خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. این مدتی تأخیر افتاد بین جلسات و کلاس ها، کلاسی که هفته یک جلسه باشه یه جلسه تعطیلی بخوره، دو هفته مرتبه وسطش فاصله میفته. حالا تا ببینیم چی پیش میاد دیگه. حالا این جلسه رو یک مروری میکنیم به مطالبی که از ابتدا تا اینجا با هم طی کردیم. در ابتدای امر گفتیم که ما میخواییم خودمون رو بشناسیم، این عالم رو بشناسیم و ببینیم که ما کجا واقع شده ایم و کی هستیم، کجایی هستیم، از کجا آمدیم، اینجا که هست کجاست، کجا باید بریم و هزاران سوال دیگه‌ای که اگر انسان بیدار باشه براش پیش میاد. عرض کردیم که میاییم و از همین عالم ماده شروع میکنیم. عالم ماده رو نگاه کردیم، دیدیم که دارای طول و عرض و عمق و رنگ و بو و وزن و یه سری خصوصیات اینجوریه و دیدیم که ما هم خودمون دارای این خصوصیات هستیم. همه موجودات این عالم اینو دارن، ولی توی این موجودات یه عده هستن به نام جمادات که اینها تمام خصوصیاتو دارایم که هیچ تحرکی ندارن، ثابتن. و بعد اومدیم دیدیم که غیر از این جمادات موجودات دیگه‌ای هستن به نام نباتات، گیاهان، که اینها خصوصیات جمادات رو دارن، دارای رنگ و بو و مزه و وزن و عرض و طول و اینا رو دارن، ولی یه چیزایی دارن که جمادات ندارن و اون رشد و نمو و تغییر رنگ و از این گونه اموره، حرکت نمایی دارن. و بعد اومدیم دیدیم که حیوانات هم خصوصیات جمادات رو دارن، یعنی دارای طول و عرض و عمق و رنگ و وزن و ایناست، همین که خصوصیات گیاهان رو دارن که رشد میکنن، نمو میکنن و یه سری چیزهای دیگه ای دارن که دیگه گیاهان هم اونا رو ندارن، مثل احساسات، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس جفتخواهی، احساس خستگی، همه این احساسات که حیوانات دارن و گیاهان ندارن. و بعد اومدیم رسیدیم به انسان و دیدیم انسان خصوصیات جمادات رو داره، یعنی دارای رنگ و بو و سایر خصوصیات دیگه هست، خصوصیات گیاهان هم داره، رشد میکنه، نمو میکنه، تغییر رنگ و خصوصیات حیوان رو هم داره، احساسات مختلفه داره و یه چیزی داره که حیوانات دیگه ندارن و اون عقل و شعور و درک و فهم و اینها. که گفتیم خب این عقل و شعور و درک و فهم چیه؟ آیا ماده است؟ اگه ماده است که خب جمادات هم ماده هستن، اونا هم دارای طول و عرض و عمق و ارتفاع هستن. اگه به بزرگی جسمه، خب کوه خیلی بزرگتر از ماست جسمش، یعنی طول و عرض و عمق و ارتفاعش. اونی که در انسان هست که در حیوانات نیست چیه؟ آیا ماده است یا غیر ماده؟ از اینجا بحثمون شروع شد. گفتیم ببینیم این که در ما هست چیه؟ آیا ما غیر از ماده چیز دیگه‌ای داریم؟ بعد اومدیم دیدیم یکی از حالات ما خوابه، خوابیدن، ما میخوابیم. وقتی میخوابیم چشم ما بسته، گوش ما از کار میفته، بویایی، چشایی، لامسه، همه از کار میفته. ولی ما در خواب میبینیم، میشنویم، احساس میکنیم، در حالی که چشممون بسته است، گوش نمیشنوه، ولی ما میشنویم بدون این گوش، میبینیم بدون این چشم، بو میکنیم بدون این بینی، میچشیم بدون این زبان. خب اون کیه؟ دیدیم اون خود ما هستیم. خب پس این خود من یه چیزی غیر از این بدن باید باشه، چون این بدن که اینجا از کار افتاده بود. پس رسیدیم که اون خود من یه چیزی غیر از این بدن منه، اون من یه چیزی غیر از این بدنه و یه چیزایی رو درک میکنه که این بدن نمیتونه درک کنه. یه سری اموری رو میبینه تو خواب که این بدن نمیتونه ببینه. بعد حالا سوالاتی مطرح میشه، اونایی که تو خواب ما میبینیم کجان؟ ما اونا رو چجوری میبینیم؟ به چه وسیله اونا رو درک میکنیم؟ و خیلی سوالات دیگه‌ای که در این زمینه باز مطرح میشه. باز میایم سراغ این من، که این من چه جور موجودیه، کیه، کجاییه. تا یه اندازه‌ای رسیدیم که این من غیر از این ماده‌ایه که ما داریم میبینیم، این خصوصیات ماده رو نباید دارا باشه. گفتیم که به طرف سوال میکنیم ازش که آقا از این نفر مادی که قائل به روح نیست، میگیم این منی که تو میگی کیه؟ میگه این من همین بدن منه، همین بدنی که تو میبینی. میگیم خب همه این بدن جزء منه. میگه بله دیگه، همه این سر تا پای من جزء این منه. میگیم خب آیا موهای تو جزء من توه؟ میگه بله، موی منم جزء منه. میگیم خب پس چرا موهاتو کوتاه میکنی، از ته میتراشی؟ آیا من تو عوض میشه؟ میگه نه، من سر جاشه. میگیم خب پس موی تو دیگه جزء من تو نیست، چون اگه جزء این من بود، مو را که کوتاه میکردی باید این من تو عوض میشد، ناقص میشد، در حالی که تو میگی من منم، من همون کسیم که یک سال پیش بودم، دو سال پیش بودم، در حالی که این موها رو نداشتم. پس مو جزء این من نیست. میگیم ناخونایی تو چی؟ ناخوناتم میگیری ولی من تو هست، پس ناخوناتم جزء من تو نیست. رنگ پوستت چی؟ یه موقع میری تو آفتاب میسوزه رنگ پوستت، عوض میشه، زردی میگیری، رنگ پوستت عوض میشه، در حالی که تو هستی. پس رنگ پوستت هم جزء من تو نیست. گفتیم خب حالا اومدیم کسی دستش قطع شد، آیا منش عوض میشه یا اون من هست؟ اون من هست. پس دستش جزء اون من نیست، درسته؟ بله. حالا یه نفر دوتا دستاشو قطع کنن، باز همون نفر قبلی، اون من که میگفت من، خونه من، ماشین من، اون من هست. پس دستا هم جزء این من نیست. حالا پاهاش هم قطع کنن، باز اون من سر جاشه. میریم تو اعضا داخلیش، روده هاشو بر میدارن، خیلی ها هستن سرطان روده میگیرن، روده هاشونو، سرطان معده میگیره، معده رو بر میدارن، کلیه ها رو بر میدارن، دیالیزی میشه طرف، ولی اون من سر جاش هست. قلبشو عوض میکنن، قلب دستگاه میدارن جاش، ولی من هست. چشمشو تخلیه میکنن، قسمتهایی از مغز رو جراحی میکنن بر میدارن، ولی من هست. پس این من کجاست؟ ما هر جای این بدن رو که کندیم باز دیم اون من هست. اگه اون من که میگم من این بدنه، پس با از بین رفتن این بدن اون من از بین میره. پس ما که میبینیم هستیم سر جامون، پس اون من کیه؟ طرف میگه خب این من یه قسمتی از مغز. مثلا ابتدا میگفت همه این بدن منه، ولی حالا اومد گفت یه قسمتی از مغزه. میگیم خب این قسمتی از مغز از چقدر سلول درست شده؟ هزاران سلول. تو یه نفری، اونا هزار نفرن، چون سلولی موجود زنده است برای خودش، غذا میخوره، تولید مثل میکنه، میمیره، موجودی برای خودش مستقله. هزاران هزار سلول جمع شدن مغز تو رو تشکیل دادن، تو کدوم یکی از اونایی؟ خب یه دونه از اونا هست مرکزی مثلا که او منم. یه خب اون سلول مرکزی هم از هزاران مولکول درست شده، کدوم یکی از اون مولکول ها تویی؟ باز مثلا میگه یه مولکول مرکزی، مولکول هم که بشکافیم باز میبینیم از چقدر اتم درست شده. هرچی خورد میکنیم میبینیم به جایی نمیرسیم که اون من رو پیدا کنیم. این من پیدا نمیشه تو عالم ماده، اصلا از سنخ عالم ماده نیست. لذا با فانی شدن بدن اون من از بین نمیره. همون جوری که من میخوابم ولی هستم، خواب میبینم، درک میکنم، مرگ هم وقتی میاد سراغ انسان، انسان هست، منیتش هست، اونی که الان میگه من او هست. همون جوری که تو خواب ما یه بدن دیگه ای داریم، شما تو خواب که میبینی خودتو یه بدنی میبینی برای خودت، یه موقع میبینی جوون شدی، یه موقع میبینی پیر شدی، یه موقع بدنی داری غیر از این بدن. همینجور هم انسان وقتی میمیره این بدن رو رها میکنه، یه بدنی داره غیر از این بدن، که با اثبات تجرد نفس گفتیم ما میتونیم اثبات معاد کنیم که ما بعد از مرگ به زندگیمون ادامه میدیم، منتها در یه عالم دیگه، یه عالمی که دیگران نمیتونن ببینن. حالا اون عالم چگونه است، چجوریه، اینا رو توضیح میدیم، یعنی توضیح دادیم تو این سیر علمی که داشتیم تا اینجا، اینا رو همه رو بحث کردیم، ادله فراوانی آوردیم در اثبات تجرد نفس که ما نفس مجرد از ماده داریم. بعد گفتیم خب این تجرد چجوریه، این غیر مادی بودن همه یه جور هن که غیر مادی هن. یا غیر مادی بودن هم مراتب داره، دیدیم که مراتب داره. ما یه مرتبه داریم تجرد خیالی، قوه خیال مجرد از ماده است. کارش چیه؟ ادراک صور مجرد از ماده. شما وقتی تو ذهنتون، تو ذهن میایید، ذهن که میگی منظور مغز نیست ها، ذهن همون نفسه، نفس هم جا و مکان نداره. شما میتونید یک هواپیما رو تو ذهنتون درست کنید، در حالی که هواپیما تو مغز تو جا نمیگیره که. اون هواپیما کجاست؟ اون هواپیما در نفس توه. یه کوه رو میتونی تصور کنی، کوه تو مغز شما جا نمیگیره که، کجاست؟ در نفس شما. و کلن علوم رو اثبات کردیم، علم در نفس ما جا میگیره نه تو مغز ما، به خلاف خیلی ها که تصور میکنن علم در مغز انسانه. آقا مغز انیشتین رو مثلا بگیریم ببینیم خب علم تو مغز اون نیست که، مگه میشه علم بره تو علم مجرده، علم طول و عرض و عمق و ارتفاع نداره که، مگه میشه یه علم رو بریدیم تو لیوان؟ میشه؟ نه، تو ماده نیست. مغز ما هم ماده، علم نمیشه بریده تو مغز، علم جایگاه خودش رو میخواد، باید مثل خودش مجرد باشه از ماده. پس علوم ما در روح ما و با از بین رفتن جسم هم از بین نمیره. گفتیم قوه خیال، خواب که میبینیم به وسیله قوه خیال داریم میبینیم، قوهی داریم که میتونه صورتگری کنه، شکل درست کنه. شما یک کسی رو تصور میکنی تو ذهنت، داری اونو میسازی در ذهن خودت، قوه خالقیت داری، خلاقی، خلق میکنی، میآفرینی، منتها در وجود خودت میتونی بیافرینی، در نفس خودت. وقتی این آفرینش رو در ذهن خودت میکنی، دیدیم که این موجود تو مغز تو نیست، در مغز تو جا نمیگیره، ولی هست. پس یه قوه‌ای داریم ما مجرد از ماده که تجردش تجرد خیالیه، ادراک میکنه صورتهایی که مجرد از ماده هن، مثل صورتهایی که تو خواب میبینیم. چیزهایی که تو خواب میبینیم تجردشون تجرد خیالی یا مثالیه، یعنی صورت دارن ولی ماده بفرمایید ندارن، صورت دارن اما ماده طبیعی ندارن. اما یه قوه دیگه در ما هست که موجودات و حقایقی رو درک میکنه که نه صورت دارن نه ماده دارن. این عالم طبیعت هم صورت داره هم ماده داره. عالم خیال یا عالم مثال صورت داره ماده نداره. اما یه عالمی هست که نه صورت داره نه ماده. قوه‌ای هم که ما به واسطه او درک میکنیم اینا رو قوه عاقله است. مثلا شما محبت رو میدونید چیه، درک میکنید. خب محبت چه شکلیه؟ شکل نداره که. قدش چقدر؟ قد نداره. صورت و ماده نداره. قدرت همینجور، علم همینجور، برکت همینجور، کلن معانی و مفاهیم اینا رو ما درک میکنیم، در حالی که اینا نه صورت دارن و نه ماده دارن و وجود هم دارن. ما به این عالم میگیم عالم عقل، مجردات محضه. پس دیدیم خود نفس هم که مجرد از ماده است، مراتب داره تجردش. یک مرتبهش تجرد مثالی یا خیالیه، یک مرحله تجرد عقلی، تجرد عقلیه. حالا فوق تجرد عقلی هم داریم که اونجا رو بعدن حالا مطرح میکنیم، اگرچه اشاراتی کردیم در این زمینه. ماهیت نداشتن نفس، حد یقف نداره نفس، محدود نیست. کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. امیر مؤمنان فرمود هر ظرفی رو که چیزی بذاری توش تنگ میشه، جاش پر میشه، مگر ظرف علم که هرچی علم درش میریزی این ظرف بزرگتر میشه. هرچی شما مطلب بیشتر میشنوید، نفستون برای گرفتن مطالب بالاتر قوی تر میشه. هرچی علم کسب میکنی علوم بیشتری رو میتونی کسب کنی، تو نفستون قوت گرفته، نفستون قوت گرفته. حالا بعدن در باب معاد میرسیم که نفس ماست که بهشت و جهنم ما رو درست میکنه، دار آخرت ما رو نفس ما میسازه. همه اون زیبایی های بهشت ساخته علم و عمل خود انسانه. تفاوتش در اینه که اون حد داره، اون یکی حد نداره. در ماهی داشتن ماهیت و نداشتن ماهیت گفتیم قیامت خودمونو اعمالمون داره میسازه. حالا هرچی نفس قوی تر باشه اون بهشتی که میسازه بزرگتره. لذا علم، انسانی که علم کسب میکنه نفسش قوی تر میشه، بهشتش بزرگتره از کسی که علم نداره. علم و عمل، این دوتا بال انسانو ترقی میدن، ارتقا میدن، نفس رو قوت میبخشن. با این دوتا بال انسان میتونه طیران کنه، پرواز کنه. هرچی علم و عملش بیشتر، طیرانش بالاتر، قویتر. اون نفوسی که علم کسب نکردن نفوس ضعیف، لذا روز قیامت مثل حشره محشور میشن. که آیه قرآن میفرماد مثلا کالفراش المبثوث، مثل پروانه، که جراد منتشر، مثل ملخهای پراکنده محشور میشن. اینا کدوم نفوسن؟ نفوس ضعیف، نفوسی که قوت ندارن، هیچ علم و عملی نداره، 90 سال زندگی کرده هیچی نفهمیده. این مثل حشره محشور میشه. ولی اون نفسی که قوی شده، علم فرا گرفته، دانش فرا گرفته، نفس قوت داره، لذا بهشتش بزرگتره. اونجا هرچی هست همین جان ما که برای ما تجلی میکنه. یه قاعده رو مطرح کردیم، نام قاعده اتحاد عاقل به معقول یا اتحاد مدرک به مدرک. خلاصه این بحث چی بود؟ گفتیم اون چرا که ما درک میکنیم با نفس ما یکی میشه. اون چرا که ما درک میکنیم با نفس ما یکی میشه، متحد میشه با نفس ما. اون کسی که گناه میکنه گناه میشه عین نفس او، عین نفس او. اون کسی که ثواب انجام میده میشه عین نفس او. و اینها داره نفسش رو میسازه، حالا یا صورت زیبا میسازه یا صورت زشت. و همین اون وقت میشه یا میشه بهش یا میشه جهنم، چون هر کدام از اعمال ما اون وقت یه صورتی دارن. یکیش میشه صورت گرگ، عملی که اینجا انجام داده. یکی میشه صورت یک فرشته، صورت یه حورالعین زیبا، یا همینجور علم و معرفت که درجات انسان اونجا بالا میبره. به خاطر این همه در روایات ما اومده که دنبال معرفت باشید، دنبال علم باشید. اطلب العلم ولو بالسین، دنبال علم برید اگرچه در چین باشد. یا فرمود العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. طلب علم کنید، باید برید دنبال علم اگه مسلمانید. حالا علم هم مراتب داره دیگه، بالاترین علم علم خداشناسی و توحیده که راهش همین معرفت نفسه، که من عرف نفسه او فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدای رو میشناسه. پس این علم اشرف علومه و شرافت علم به موضوع علمه. یعنی چی؟ یعنی که اون علم از چی بحث میکنه، شرافتش به اندازه اون موضوعشه. یه موقع یه علم میاد از بخاری بحث میکنه، یه علم میاد از هواپیما بحث میکنه، کدومش اشرفه؟ اونی که موضوعش هواپیماست. حالا یه علمی میاد از خدا بحث میکنه، بالاتر از خدا دیگه نیست. پس علم خداشناسی افضل علوم میشه. در مورد قاعده اتحاد عاقل به معقول گفتیم اون چه ما درک میکنیم با ما یکی میشه، اون چه میشنویم، اون چه میخونیم، اون چه که عمل میکنیم، اون چه که فرا میگیریم، همه در نفس ما ضبط میشه. و پرونده اعمال که میگن روز قیامت، پرونده اعمال همین نفس خود انسانه که همه چی درش نوشته شده، چون هر کاری کنی با تو متحد میشه. سر کسی رو طرف میخواد کلا بذاره، اون هیله و نیرنگ با خودش متحد میشه، اونور به صورت چی در میاد؟ گرگ. چرا؟ چون گرگ اهل هیله و نیرنگه. مولانا میگه ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. جمله گرگان آن همه خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. خوی تو شده گرگ، حالا اون وقت تو رو پاره پاره میکنن. اون طرف میشه گرگ، گرگی که میفته به جان خودت و پاره پارت میکنه. اینجا هم داره پاره پاره میکنه ما رو، منتها نمیفهمی. روح قدسی ما رو آزار میده، منتها نمیفهمی. چرا اولیاء خدا از گناه دیگران رنج میبرن؟ چون میبینن که اینا چه بلایی دارن سر خودشون میارن، اون تو متوجه نیست خودش، طرف خودش متوجه نیست که داره با خودش چه کاری میکنه. پس صحیفه اعمال ما که اعمالمون در اون ثبت میشه خود نفس ما، هر کاری کنی درش نوشته میشه، چه تو خلوت باشید، چه در میان مردم باشی، همه اینا در نفست ثبت میشه، هیچ چیزی فروگذار نمیشه. حتی یه لبخند، حتی یه گوشه چشم، همه اینا نوشته میشه و به حسابش رسیده میشه. حسابش چجوری رسیده میشه؟ اون بعد اینا بروز میکنن. همون یه لبخند هم به چه نیتی زدی؟ لبخند به پدر و مادرت از روی خوشنودی بود، اونور میشه یک کبوتر زیبا، پرنده بهشتی. یا یک لبخند شهوانی به یک ناموس مردم بود، اونور میشه یک آتش. کل اعمالو به نیاب. پس وقتی ما قاعده اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک رو فهمیدیم، اثبات کردیم، جزا هم اثبات میشه. یعنی با اثبات تجرد نفس معاد رو اثبات میکنیم که قیامتی هست، زندگی بعد از مرگی هست. فبا اثبات اتحاد عاقل و معقول جزا رو اثبات میکنیم که اونور جزا هست، جزای اعمال تو باید ببینی. خدا اونور از کسی انتقام نمیخواد بگیره، چون تو گناه کردی پوستتو میکنم. نه خیر، این جهنم خودت برای خودت درست کردی، خودتی افتادی به جان خودت. حق تعالی اونقدر مهربانه که این همه پیامبر فرستاده که بابا این کارو نکنید، اونور بیچاره میشید. اونجا کیه که گوش بده؟ بعد طرف میگه خدا چجور می از دلش میگه منو بندازه تو جهنم؟ خدا تو رو تو جهنم نمیندازه، تو خودت داری میری تو جهنم، حالیت نمیشه. خداوند سبحانم هر چی کتاب و پیامبر و علما و صلحا فرستاده گوش نکرده ای به حرفشون. تقدیر خدا ننداز که خدا منو میندازه تو جهنم، خودت داری میری تو جهنم، خودت داری خودتو میسوزانی. که آیه قرآن میفهم انهم حطب جهنم، اینا چوب جهنمن، سنگ جهنمن خودشون. جهنم نفس خود اینها، لذا نمیتونه فرار کنه. انسان از سایه خودش میتونه فرار کنه، از خودت میتونی فرار کنی؟ نه. فکیفه بی، گفت من چگونه میتوانم تحمل کنم، من چگونه میتوانم تحمل کنم عذاب جهنم را در حالی که آسمان و زمین نمیتونن بکشن. حالا بعد میرسیم بحثا گسترش پیدا میکنه در اون باب، ولی اینو بدونیم که جهنم رو خودمون داریم میسازیم. و بعد اونجا میفهمیم حالا کلمات ائمه وقتی پیش رفتیم یواش یواش برامون تفسیر میشه. میبینیم قبلا ما یه چیزی میفهمیدیم برای خودمون، ولی اونی نبود که باید میفهمیدیم. قرآن میخوندیم اما و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمیشید مگر اون که عمل میکنید. یعنی عمل تو جزای توست، عمل تو شده بهشت، عمل اون شخص شده جهنمش. که اینا جدا و بریده از نفس شما نیستن، خودت داری نفس خودتو می نویسی، مثل دفتری که گرفتی دستت داری هی پر میکنی. ببین چی داری پر میکنی این تو، تمام حرفایی که میزنی این تو نوشته میشه، تمام شوخیایی که میکنی، جوکایی که تعریف میکنی، حرفای لغوی که میزنی، داری تو دفتر وجود خودت پر میکنی. وقت اونجا بروز میکنه یک بوی گند و تعفنی که نمیدونی کجا فرار کنی. اینجا هم بوی گند و تعفن داره، نمیفهمی منتها. دیدی کسی زکام میشه بینیش میگیره، بو متوجه نمیشه. حواس باطنی ما اگه کار بیفتن همینجا میبینیم طرف که حرف میزنه بوی گند و تعفن از دهنش میاد بیرون، داره دروغ میگه، داره حرف لغو میزنه، داره گناه میکنه، اون تو خودش نمیشنوه. نیت بد که میکنه از درونش بوی گند متساعد میشه. چشمت که باز میشه قیافه طرف رو میبینی، قیافه برزخیشو، مثل گاو میمونه، مثل سگ میمونه، مثل میمون میمونه، یا چند تا از این حیوانات جمع شدن تو هم یه چیزی شدن، هچل هفت، اشتر، گاو، پلنگ. حالا با همین بدن اونور محشور میشه ها. گفتیم هر کس یه بدنی داره دیگه، یه مرتبه میمیره اونور میبینی یک سگ وحشتناک شده، چه عذابی میکشه طرف. شما اینجا تو این دنیا یه کسی خدایی نکرده نوک بینیش قطع بشه، تصادفی کنه که نوک بینیش قطع بشه، روش میشه بیا تو خیابون را بره، چقدر خجالت میکشه. حالا اون بر شده سگ، چه عذابی میکشه از این. جالب اینجاست همه میدونن که این فلانی شده سگ، این فلان آقا فلان خانومه شده سگ، این فلان آقا و فلان خانومه که شده پلنگ، یا نه چند تا حیوان رو هم جمع شدن با این وضع وحشتناک. تجسم اعمال. حالا این همه به طرف میگه آقا گناه نکن، آقا بی خودی شوخی نکن، دیگران رو مسخره نکن، حرف لغو نزن، دروغ نگو، از این گوش میگیر از اون گوش، حالا باش تا صبح دولتت بدمه، ببین اون وقت چی بلند میشی از تو قبرت. هرچی گفتن بعد میگه ای کاش تو سر من زده بودی، نمیذاشتی من این کارو کنم. اونجا میگه ها، اینجا تا بشی چیزی بگی به قبای آقا بر میخوره که به من اینجوری میگید، به من یک منی میگه، حالا جهنمیه دیگه این من، من مال جهنمه. اش بگی بالای چشمت ابرو، یک مرتبه اون نفس حیوانیش برمیخیزه، حالا قدرت نداره بکشه تو رو، ولی اگه فرعون بود، قدرتش مثل قدرت فرعون بود، در جا حکم قتل تو صادر میکرد. فکر نکنید فرعون فقط اونجوری بود، نمرود اونجوری بود، ما قدرت دستمون نیست، قدرت دستمون بیاد ببینیم کی میشیم، قدرت دستمون بیاد بعد ببینیم چی میشیم، چه جور آدمی میشیم، دنیا پیش بیاد، امتحان پیش بیاد، وقت ببینیم عمر سعد، چند تا عمر سعد داریم، همون یه دونه بود یا بازم هست، خیلی هست. پای دنیا بیاد پسر پیغمبر رو بکشه، شمر و یزید و معاویه خیلی داریم، خیلی بیشتر، هم موقعی که اونجا 72 نفر یاری کردن ابا عبدالله رو، الان هم همین جوره ها، الان هم اگه امام حسین بیاد میبینیم 35,000 نفر لشکر میرن اون بر، 72 نفر میمونن این بر. فکر نکنید الان فرق میکنه، تا کی باشه که خودسازی تو امتحان ها. خب بحثمون در مورد این بود که ما اون چی که عمل میکنیم با نفسمون یکی میشه، متحد میشه، بعد اون طرف بروز میکنه، ظهور میکنه، میشه آتش جهنم، اون بر بروز و ظهور میکنه میشه بهشت، میشه حورالعین، میشه کاخهای بهشتی و الی آخر. خیلی مطالبی گفتیم در زمینه معرفت نفس که الان بخوایم مرور کنیم، خیلی چندین جلسه طول میکشه، بخوایم مرور کنیم مطالبو، فقط اینا رو به عنوان گوشزد و یاداوری که مطالب قبلو به یاد عزیزان بیاد. نوشته هاشون رو مرور کنن، بخونن، اگه تونستن نوارها رو بگیرن دوباره گوش بدن، مخصوصا اون 20 جلسه مقدمه که ما قبل از اینکه کتابو شروع کنیم حدود 20-30 جلسه مقدمتاً حرف زدیم، اونا خیلی مهمه. اگر اونا رو گوش بدید، چون فشرده معرفت نفس بود اون مطالب، که آیا نفس ما قبل از بدن، قبل از پیدایش بدن بوده یا نبوده، چجوری به وجود آمده، مباحثی در مورد عوالم مجردات و خیلی مطالبی رو پیرامون مباحث معرفت نفس تو مقدمات گفتیم که عزیزان اگر همت کنن واقعا طالب علم باشن، چون درس یک بار و تکرار 70 بار یا 1000 بار، این مباحث رو که فکر کنید روش، تمرین کنید، یواش یواش فکرتون قدسی میشه، یواش یواش افکارتون الهی میشه، رنگ و بوی روحانیان رو به خود میگیرید. روحانیان نه شیخ منظورم نیست ها، روحانیان منظور عوالم روحانی، قدسی ملکوتی میشید آهسته آهسته، ذهن از این عالم ماده بیرون میاد. حالا خیلی مباحث عمیقی داریم، خیلی مباحث عمیقی در پیش داریم که هرچی شما بیشتر تمرین کنید نفستون قوی تر بشه، بهتر میتونید اون مطالب رو بگیرید و آهسته آهسته خودتون شکارچی میشید، میتونید دیگه از عالم بالا بگیرید. همون جوری که گفتیم که ما استاد، کتاب، نوار، اینها به ما علم نمیدن، اینا فقط کمک میکنن که ما از عالم بالا علم رو دریافت کنیم. گفتیم اون کسی که به ما علم میده کیه؟ بله؟ عقل فعال، یا به عبارت شهر، به عبارت شهر جبرئیل، پدر آسمانی، اون حقیقتی که ما شعاع اون خورشید وجود او هستیم. استاد به ما کمک میکنه که ما از او علم بگیریم، چون علم در ماده نیست، علم تو صحبتهای من نیست، که چون صحبت من یه صوته مثل صوتهای دیگه، علم رو این صوت ننشسته که بیاد تو گوش شما. علم حقیقتیه که از عالم قدس حکیم نازل میشه، منتها این نفس روح وقتی پاک بود میتونه علمو دریافت کنه، اگر آلوده بود دریافتهاشم آلوده میشه، غلط میگیره، اشتباه میگیره، راههای خطا رو میره. بله علم بیهوده یعنی چی مثلا؟
علم هایی که مثلا به درست نمیخوری
یا منفیه مثل چی مثلا؟
مثل زمان وقتی که مثلا نسب شناسی،
نسب شناسی علمه،
اونه مثلا میگه مثلا
فرق نمی کنه، علم ارتباطه، منتها یه کسی دنبال یه ارتباطی میره به کارش نمیاد. حالا مثلا طرف مثلا طرف شطرنج بازی بلده، پاسور بازی بلده، علمه، ولی علمیه که به دردش نمیخوره. علم مطلقا از اون ور افاضه میشه، تو هر مسیری هم که بری در همون مسیر بهت میدن. وقتی میری دنبال علم ریاضی، ادبیات فارسی یاد نمیگیری، و وقتی دنبال شیمی میری معرفت نفس بهت داده نمیشه. تو اون مسیری که میری مثل موج رادیو، شما رادیو رو هر موجی تنظیم کنی همون موجو میگیره. شما وقتی دنبال یک علم میری، یعنی فکر میکنی روش، مطالعه میکنی یا درس میخونی، استاد میبینی، از اون کانال با اون عقل فعال مرتبط میشی و به تو علم افاضه میشه، که البته اینو اثبات کردیم ها، این مطلب رو با دلیل اثبات کردیم که علم مطلقاً از اون ور میاد و هر کس اینجا استعداد و آمادگیشو پیدا کنه علم بهش داده میشه، کافر باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، سنی باشه، فرق نمیکنه. اصلا این عالم خصوصیتی داره، هر جا استعداد حاصل بشه افاضه صورت میگیره. نطفه در رحم مادر استعداد پیدا میکنه که ارتقا پیدا کنه، دارای نفس بشه. حالا همین محیط رو بیارید مصنوعیشو درست کنید به جای رحم.